هموطنان عزیز دعوت میکنم همراه ما باشید.
شهردار چین خودش اونجا منافعش در این قضیه بوده و از طرفی هم ساخت و پاختی که با بخش به حساب مالک ساختمون داشته متأسفانه توجه نکرده.
سیگار رو تو قفسه های زیر باید بفروشن، نخ فروشی نباید بکنن، باید توانه فروش داشته باشن. ما به تعداد تمام این در واقع سوپرمارکت ها و مراکز عرضه کننده دخانی بازرس نداریم که بتونیم در واقع اون اقدامات کاملمون رو انجام بدیم.
شهادت دو محیطبان استان فارس در درگیری با شکارچیان غیر مجاز حیات وحش رخ داده و متخلفان هم هنوز دستگیر نشدند.
سی 1610 شماره پیامک پیک نیمروزی هست. شما عزیزان هم اگر نظری داشتید حتما به همون اعلام کنید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه. رئیس سازمان نظام مهندسی گفت فهرست ساختمان‌های ناایمن بحرانی کشور تا یک ماه دیگر منتشر میشود. انتشار این فهرست به درخواست خبرنگاران شبکه خبر صورت میگیرد. بنابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مهلت قانونی برای انتشار اطلاعات درخواستی 10 روزه. همکارم انگارده در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
سازمان نظام مهندسی میگوید آخرین بار در همین ماه گذشته درباره ناایمن بودن ساختمان متروپول هشدار داده. کریمی آنچه، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی:
آخرین اتفاقی که میفته در برج 2401 هم ناظر نامه میزنه و موارد عدیده از مخاطرات عینی پروژه رو اعلام میکنه.
هشداری که به شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط هم اعلام شد، اما کافی نبود، چون رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس:
این ساختمان به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و شهرداری در حال انجام بوده. شهرداری چین خودش اونجا منافعش در به اصطلاح این قضیه بوده و از طرفی هم ساخت و پاختی که با بخش به حساب مالک ساختمون داشته متأسفانه توجه نکرده.
شاید اگر افکار عمومی هم از وضع ناایمن و بحرانی ساختمان متروپول باخبر می شدند این فاجعه تلخ رخ نمی داد. رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس:
خیلی هم مکاتبه کردن. این مکاتبات من فکر کنم که صرفاً برای رفع تکلیف بوده، یعنی حالا اگه بعدن کسی از اینا سوال کرد بگم بله ما مکاتبه کردیم.
اما متروپول تنها ساختمان ناایمن و مورد هشدار سازمان نظام مهندسی نبوده و نیست. برخی اعضای نظام مهندسی از وجود بیش از 900 ساختمان ناایمن و بحرانی در کشور خبر دادند. حالا شبکه خبر برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخی چون متروپول از نظام مهندسی کشوری خواسته فهرست ساختمان‌های در وضع بحرانی را اعلام کند. حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی کشوری:
این گزارشات ما داریم، آمار اینو.
خب این گزارشات الان آماده است دیگه، من همین میخوام.
بله این آمار.
خب همون این گزارشات رو شما آمادگی دارید که در اختیار رسانه بگذارید آقای شکی؟
بله چلوتون.
خب خیلی هم خوب که انشالله امروز خوبه ما خبر 14 با شما صحبت بکنیم، گزارش کامل بگیریم.
خب یه روزه من تو کل
که یه زمان بدید، یه هفته دیگه خوبه، دو روز دیگه خوبه.
حالا من نمیتونم بگم یه هفته، ولی تا یه ماه میتونه این اطلاعات ما نامنگاری بکنیم، جمع‌آوری بکنیم، یه درصدی به شما بدیم.
در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی برای اعلام فهرست ساختمان‌های بحرانی از زمان یک ماه سخن گفته، این زمان بر اساس قانون انتشار آزاد اطلاعات 10 روز است. انصاری مشاور حقوقی کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات:
به ویژه در بحث حادثه متروپول می شود به شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا مصوب 1.1400 اشاره کرد که گفته که گزارش ناظرین شهرداری و تمام اختیاری‌ها و گزارش‌های نظام و مهندسی در خصوص عملیات ساختمانی و اینها یا اسناد ایمنی ساختمان صادره از سازمان آتش نشانی و اینها همه قابل دسترس برای اشخاص ذی‌نفع هستند.
شبکه خبر 10 روز دیگر انتشار فهرست ساختمان‌های ناامن را از سازمان نظام مهندسی پیگیری می‌کند.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
اما خدمت شما عرض کنم که با نگاهی به پایین آمدن آمار سن مصرف دخانیات به ویژه سیگار، مشخص میشه که قانون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال رعایت نمیشه. طبق این قانون حتی تک فروشی یا همون فروش نخی به افراد زیر 18 سال ممنوعه. در همین رابطه هم اکنون ارتباط ما با آقای مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات برقرار شده. آقای دکتر سلام، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
خیلی من مشتریان جدی این برنامه شما هستیم که موضوعات کشور رو، مشکلات کشور رو مطرح میکنید و خوبم پیگیری میکنید.
زنده باشید، ما هم از شما سپاسگزاریم که همکاری میکنید. متشکرم از شما.
ببینید مشکلات کشور، من واقعا گاهی برای رئیس دولت
متشکرم از شما.
آقای دکتر مخبر واقعا دلم میسوزه، ذهنم تلاش میکنن. مشکلات کشور نیاز تصمیم جمعی داره.
زنده باش.
نمیشه هر کسی به یه سمتی بره. ما تو مورد دخانیات قانون جامعه کنترل دخانیات داریم سال 1385 تصویب.
بله آقای دکتر، بنده از شما این سوال رو بپرسم که چند سال از تصویب قانون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال میگذره؟
85 قربونت برم، یعنی 16.
درست. حالا چرا قانون اجرایی نشده؟
خب ببینید، مشکل کار ماست که دارن چون هر میکنن. ببینید، قانون بهترین قانون در دنیاست.
بله.
اما این در اجرا و در وزارت ضعیف. تو اینجا نوشته تبلیغ مستقیم غیر مستقیم ممنوعه، فروش خرده فروشی به افراد زیر 18 سال، حتی فروشنده زیر 18 سال نباید باشه، کسی که میفروشه باید پرونده داشته باشه. این همش هست. اگر وزارت سمت، کشاورزی، صدا و سیما، وزارت اقتصادی، همه اینا
آقای دکتر، کیفیت ارتباطمون خیلی مناسب نیست. اگر که لطف بفرمایید کمی جابجا بشید ما ببینیم که این ارتباط کیفیتش درست میشه یا نه. من از شما سپاسگزارم.
بهتره؟
بله بله بله.
ببینید بفهم. مشکل کشور، اگر دخانیات مشکله، اگر دخانیات در سال سبب مرگ 60,000 تا 65,000 نفر میشه،
بله،
اگر سیگار و دخانیات و قلیون دروازه ورود به اعتیاد تو کشوره،
بله،
و ما در مورد جوانان معتاد یکی از بالاترین رقم‌های دنیا رو داریم، پس این یه معضل جدی تو کشوره.
قطعا همینطور.
ببینید، دخانیات مهمترین علت بیماری‌های قلب.
خب اینا که کاملا مشخصه آقای دکتر، مسئول نظارت به این کار چه سازمان و نهادیه؟
اول اجرا، بعد نظارت. نظارت مجلس. مجلس طبق ماده 1 این قانون نوشته ستاد کشوری کنترل دخانیات که 5 تا وزیر به اضافه رئیس صدا و سیما، به اضافه رئیس نیروی انتظامی و مجلس توش هستن و هر 6 ماه باید تشکیل جلسه بده، که نمیده. هر 6 ماه باید گزارش ستاد رو بگیره، عنوان ناظر و نظرات خودش رو اعلام بکنه. این اتفاق نمیفته. ما دیروز
خب راهکارش چی آقای دکتر؟
همین، ببینید، دیروز ما جلسه مجمع عمومی جمعیت مبارزه با دخانیات داشتیم.
بله.
سه تا از نماینده های مجلس تشریف داشتن، هم نایب رئیس کمیسیون تلفیق، رئیس فرکسیون دخانیات و نماینده که از شهرستان.
بله.
گفتیم آقا چرا نمیشه؟ چرا شما به عنوان نظارت بالاخره مجلس دو تا وظیفه هستی داره، قانونگذاری و نظارت بر قانون مصوب؟
بله.
اجرا نمی کنن. ما در مورد دولت همین مشکل داریم. ببینیم، شما حالا در مورد بچه های زیر 18 سال دارید میپرسید، معضل خیلی جدی‌تر از این حرفاست. ببینید، صنایع کشور، همه چی تو کشور.
خب اصلا آقای دکتر، الان مثلا ما خیلی از فروشگاه‌هامون قفسه‌های فروش سیگار رو توی دید عموم و ورودی فروشگاه‌ها قرار میدن. مثلا همین خودش تخلف محسوب نمیشه؟
ببینید، آماری که از بعضی شهرستان‌ها گرفتید، تا 50% مراکز عرضه رسمی مثل سوپرمارکت و مغازه پروانه ندارن، غیر از دکه، غیر از خود فروشی‌هایی که سیارن، که اونها اصلا کلا خلاف قانون. خب ببینید، اگر این معضل ما میخواییم حل بکنیم، همه با هم باید معتقد به یکی موضوع باشیم که میخواییم حلش بکنیم. نمیشه شرکت دخانیات بره تو استان مازندران و گیلان، تو آستارا بره، اونجا به کشاورز،
اونجا دارن تنباکو میکنن آقای دکتر، درسته؟
جا به جا دارن میکنن. خب ببینید، ما حالا
خب این الان تحت نظارت کجاست؟
خب ببینید،
کی باید نظارت کنه؟ همون
وزارت کشاورزی، وزارت جهاد، این مصوبه این قانونه.
بله.
ما هر گونه توسعه کشت، توسعه تولید رو باید ببریم توی ستاد مصوب بکنیم. ببینید عزیز من، مردمی که دارن صدای ما رو میشنون، آخه ببینید ما برای واکسن و دارو تحریم از اول انقلاب تا همین حالا که 41 ساله، تنها چیزی که چراغ سبز داره حتی توسط آقای ترامپ فقط بخونید. چرا دلشون میخواد ایرانی ها سیگار خوب بکشن؟ نه، میگن بذارید ایرانی ها مریض بشن، سرطان بگیرن، سکته قلبی، و بعد همین هزینه بر دولت تحمیل بکنه.
حالا انشالله که این نظارت ها بیشتر میشه آقای دکتر. میگم حالا انشالله که این نظارت ها بیشتر میشه و
نه. ببینید دولت در درجه اول که مجریه.
بله.
یعنی وزارت کشاورزی و وزارت جهاد مکلفه. کالاهای استراتژیک که گندم، برنج، دانه‌های روغنی، نهادهایی که ما هر سال باش مشکل داریم در بهترین زمین‌های کشور برن اینا رو ترویج بکنن.
فکر می‌کنم که حالا صحبت زیاده در این رابطه های دکتر. بله، و متاسفانه حالا ما وقتمون هم محدود هست.
ارشاد اسلامی مجوز سریال میده که محبوب‌ترین هنرپیشه‌ها تو خونه من و شما میان سیگار قلیون می‌کشن.
این روی این هم باید نظارت بشه و فکری به حالش بشه. بله دقیقا درست میفرمایید، همین فرهنگ سازی خیلی مهم هست که امیدواریم که در واقع یک تدابیر اندیشیده بشه. متشکرم از شما، زنده باشید. خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید. من با تون خداحافظی میکنم. آقای دکتر مسجدی. اما با شهادت دو محیطبان دیگر تعداد شهدای محیطبان کشور به 150 نفر رسید. دیروز در مناطق جنگلی بوانات استان فارس دو محیطبان با دو شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند که متاسفانه به شهادت محیطبان‌ها ختم شد. یک همیار محیطبان هم به شدت زخمی شده و در بیمارستان تحت درمانه. گزارش همکارم بختیاری.
محمد فرهمند محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست و رضا بهرامپور همیار محیطبان شهید شدند و همیار اسدی هم در بیمارستان آباد شیراز بستری. شهادت دو محیطبان استان فارس در درگیری با شکارچیان غیر مجاز حیات وحش رخ داده و متخلفان هم هنوز دستگیر نشدند. آقای محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست:
محیطبان‌های ما در استان فارس، شهرستان بوانات، در یکی از پناهگاه‌های حیات وحش درگیر میشن با شکارچیان غیرمجاز. برای جنگ‌زنی به اینا برخورد کرده بودن. تعدادشون دو نفر بوده و مسلح هم بودن، یک گوش هم شکار کرده بودن. محیطبان ما به دو تا همیار بودن و با یک گروه دیگه که از یه مسئله دیگه رفت و در شکارچیان رئیس شهرستان با یک همیار سیستم اطلاع میدن که ما اینا رو دیدیم و گوش هم شکار کردن. بالا دیگه ارتباطشون قطع میشه. وقتی اون اکیپ اول ما میاد میشه، اکیپ دوم بعد از تیر از صدای تیر میشه، اونا اومدن دیدن که الان محیطبان ما با یکی از همیارا جانشون از دست دادن، یعنی شهید شدن، و آقای اسدی تیر به سایه کتفش خورد. بله. بستری آباده شیراز تحت درمان هست.
آقای محبت‌خانی دو نفر شناسایی شدن شکارچی ها؟
دو نفر بودن ولی الان به ما گفتن که شناسایی نشدن.
با شهادت دو محیطبان استان فارس تعداد شهدای محیطبان کشور به 150 نفر رسیده و فرمانده یگانه حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور میگه در تلاشن تا با تجهیزاتی که در راه از جان محیطبانان بیشتری مراقبت کنن.
ما از زمانی که دو محیطبان زنجان ما الان حدود بالای یک سال بود که دیگه شهید داده بود، تقریبا شهید نداده بودیم، ولی ما داریم به سمتی حرکت میکنیم. به جز موارد آموزشی، یک سری تجهیزات جدیدی که میشه وارد بشه در محیطبانی، مثل کواتکوپترهایی که میتونه شناسایی بکنه، میتونه گشت بزنه و محیطبان ما ارتباط فیزیکی یا چهره به چهرهشون با شکارچی کمتر بشه و دستگیری های ما، شناسایی های ما، شناسایی خود رو، پلاک زنی، چهره زنی، همین از طریق مثلا کواتکوپتر انجام بشه. این یکی از فضایی که به شدت در دست اقدامی که بتونیم این کار انجام بدیم.
سالهاست درگیری شکارچیان غیر مجاز با محیطبانان بارها خبرساز شده. درگیری هایی که به اعتقاد برخی کارشناسان حیات وحش تجهیزات محافظ اصلی جان محیطبانا و محیط زیست نیست، بلکه باید تعارض ها رو درمان کرد. آقای میرزاده کارشناس حیات وحش:
این که ما فکر میکنیم محیطبان یعنی حفاظت قوی، یعنی این که اسلحه و تجهیزات بیشتر، این اونجایی هستش که ما محیطبانامون رو به خطر میندازیم. در واقع ما بخش عمده حفاظت رو انداختیم به گردن محیطبان ها و اسلحه‌ای که دستشون هست و حفاظت سلبی، در صورتی که حفاظت باید یک پروسه ایجابی باشه، یعنی پروسه‌ای باشه که آدم‌ها تلاش بشه که کمتر به سمت کار غیرقانونی برن. یک موضوع خیلی جدی که ما همیشه فراموشش میکنیم این هستش که افرادی که میان شکار غیرمجاز انگیزه هاشون چیه، مخصوصا در روستاها، شهرهای کوچیک، جاهایی که اطراف مناطق طبیعی هستن. شکار اتفاقا کار بدی محسوب نمیشه، برخلاف اون تصوری که ما توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داریم. اونجایی در واقع این تعارض به وجود میاد که ما یک زیستگاهی رو در اختیار داریم، سعی میکنیم این زیستگاه رو حفاظت بکنیم، گونه‌هاش رو، یعنی جلوی شکار غیرمجاز رو بگیریم، جلوی دسترازی و همه چیز رو بگیریم. از اون طرف حفاظت ما احتمالاً حفاظت کارآمدی نبوده که میزان جمعیت حیات وحش ما دائما رو به کاهش بوده. یه موضوع جدی هم نیازهایی هستش که اون جامعه داره. در اون جامعه ما اسلحه فروختیم، سلاح شکاری فروختیم که اصلا یه نهاد دیگه مسئولش بوده، مسئول صدورش بوده، همه چی بوده. یه مورد دیگه یه مسئله فرهنگیه. این که ما آدم‌هایی که میان تو اون اطراف زندگی می‌کنن چقدر ما درباره موضوع باشون صحبت کردیم و شرایط رو براشون فراهم کردیم که حالا نیا شکار کنن یا به قانون احترام بذارن. از یه بخش دیگه نوع برخورد ما هم یه جاهایی تأثیر گذاره توی خونین شدن برخورد قانونی ما با شکارچیان غیر مجاز. شما در بیشتر موارد کشته شدن محیطبان و البته کشته شدن شکارچی از اون ور قضیه هم باید ببینید، نگاه کنید که فرد سابقه داشته و این سابقه خودش تبدیل میشه به یک کینه که آدم ها روی همدیگه اسلحه میکشن، در صورتی که اگر ما از ابتدا حفاظت مشارکتی رو میرفتیم دنبالش، یعنی این که در منافع حفاظت و در منافعش به صورت مستقیم جامعه محلی رو دخیل میکردیم، شرایط ما بهتر از این بود.
همین چند روز گذشته یک پلنگ زخمی در دنا تلف شد. پس از تماس تلفنی دو نفر از باغداران تنگ مهریان با ماموران یگان حفاظت محیط زیست کوکیل و بویرحمت، متوجه میشن پلنگ بیچاره پیشتر با تفنگ ساچمه‌ای تیر خورده و پس از دو ساعت تلف شده. چه بسا که اگر محیطبانان اونجا هم میرسیدن، اکنون یا بر تعداد شهدا اضافه شده بود یا به تعداد کشته شده های شکارچیان غیر مجاز.
ممنون از همراهیتون، خدا حافظ.
با سوت داورین دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
خدا سا مهد پرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
نگین نام‌آوران ایران زمین. بیش از نیم قرن است که استاد حدس خود در علم ریاضی را عرضه داشته و در این مدت ریاضیدانان بسیاری از نقاط مختلف جهان برای اثبات آن به میدان آمدند، بدون آنکه توفیق چندانی کسب کرده باشند. حدس او در زمینه علم گراف است و این حدس نخستین بار در جوانی به ذهن استاد خطور کرده است. هنگامی که او در آمریکا دانشجوی دوره دکترا بوده و روی مسائل گراف کار می‌کرده است. خود او می‌گوید ایده اصلی چنان طبیعی و روان بود که استادم تا مدت‌ها آن را یک مسئله حل نشده می‌پنداشت. بدین ترتیب در تاریخ علم گراف نام ریاضیدان ایرانی دکتر مهدی بهزاد با نام او در حدس عدد رنگی کلی عجین گشته است. او علاقه خود به علم ریاضی را مدیون پدر می‌داند که در کودکی برایش طرح معما می‌کرد و او را به حل آنها ترغیب و تشویق می‌نمود.
خانم ها، آقایان، با افتخار دکتر مهدی بهزاد.
من در حدود 25-6 سال پیش دو تا کتاب داشتم به زبان انگلیسی تحت عنوان From the Mouth of the Mathematicians، از بیان از زبان ریاضیدانان دو تا کتاب چاپ شده بود و هر کدوم به نحوی ریاضیات رو توصیف کرده بودند. در اونجا مثال‌های بسیار زیاد، توصیف‌های بسیار جالبی درباره ریاضیات هست. دو سه تاشو میخوام بهتون اشاره بکنم. یکیش این است که معروف است که خداوند کتاب عالم هستی رو به زبان ریاضی نوشته است. یه واقعیتی است. دیگه این که میگن که ریاضیات زبان علم است، ریاضیات ملکه علوم است، اینا شک نداریم.
مهدی بهزاد متولد سال 1315 در شهر یزد است. او پس از یزد که دوران دبستان و دبیرستان را در آن شهر گذراند، برای ادامه تحصیل به تهران آمد و مدرک کارشناسی ریاضی را از دانشسرای عالی اخذ کرد. سپس با استفاده از امتیاز شاگرد اولی، با استفاده از بورس تحصیلی به دانشگاه میشیگان در آمریکا رفت و به ادامه تحصیل پرداخت. بهزاد مدرک کارشناسی ارشد و دکترای ریاضی را در کشور آمریکا با اخذ رتبه ممتاز کسب کرد و برای خدمت به کشور بازگشت. او از پیشکسوتان علم گراف در ایران و از نظریه پردازان صاحب نام در سطح جهان است. حدس عدد رنگی کلی بهزاد مسئله حل نشده‌ای در عالم ریاضیات می باشد که هنوز هم ریاضیدانان برای اثبات آن تلاش می کنند. دکتر مهدی بهزاد در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله شیراز، صنعتی شریف و شهید بهشتی به تدریس و تحقیق پرداخته و هنوز هم در زمینه ریاضیات به فعالیت مشغول است.
بنابراین جوانان عزیز، نوجوانان، همت رو بلند بدارید و هدف داشته باشید. لزومی هم نداره که حتما برید ریاضیدان بشید. به هیچ وجه قصدی نیست. ولی به هر رشته‌ای که روی میارید باید خوب بخوانید و خوب توجه داشته باشید.
دکتر مهدی بهزاد از مؤسسین انجمن ریاضی ایران و اولین دبیر این انجمن در سال 1349 بوده است. انجمن ریاضی ایران جایزه بهترین شیوه مدیریتی و اجرایی در زمینه ریاضیات را به نام او نامگذاری کرده است.
دکتر بهزاد آثار فراوانی در حوزه ریاضیات دارد که دو کتاب در موضوع علم گراف با همکاری ریاضیدانان آمریکایی در دهه 70 میلادی به چاپ رسیده و از جمله متون درسی دانشگاهی می باشد.
کتاب افسانه پادشاه و ریاضیدان تألیف دکتر مهدی بهزاد که بر اساس یک معمای ریاضی و در قالب نمایش نامه نوشته شده است، به چندین زبان زنده دنیا از جمله انگلیسی، ایتالیایی و آلمانی ترجمه شده است.
دکتر مهدی بهزاد چهره ماندگار کشور در حوزه ریاضیات، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان می باشد.
نگین
ببین اینه که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
وقتتون بخیر دوستان شنونده، بسیار ممنونیم که همراهید با رادیو ایران در این ساعت‌ها و شنونده بخش دوم برنامه‌های این شبکه در اولین روز هفته. امیدواریم که ما در رادیو ایران بتونیم اوقات خوشی رو برای همه شما عزیزا رقم بزنیم، به امید اینکه تا این لحظه از روز هم برای شما به آرامش و برکت سپری شده باشه. همچنان در کنار ما باشید. میشه گفتن که انسان‌های موفق خیلی زود افراد رو می‌بخشند و در زندگیشون به سمت جلو حرکت می‌کنن و پیش میرن، ولی افرادی که شاید به اندازه قبلی‌ها موفق نباشن از کینه و از خشمشون دست بر نمی‌دارن و ممکنه که از زندگی و از زمانشون عقب بمونن. صحبت میشه از در لحظه زندگی کردن و پیش رفتن به سمت جلو، یادمون میفته که هر قدر که حساس تر باشیم احتمالاً آسیب پذیرتر هم هستیم. برای همینه که میگن فتیله احساستون رو تا جایی که میتونید پایین بکشید تا سالم تر و منطقی تر زندگی کنید. در روند پرشتاب زندگیمون وقتی داریم به دغدغه هامون فکر میکنیم، وقتی سعی میکنیم که منطقی تر فکر بکنیم، یادمون باشه که احساس ما متعلق به عزیزترین آدمهای زندگیمونه. تا جایی که میشه هر لحظه که میتونیم بهشون بگیم که چقدر برای ما ارزشمندن و بودنشون چقدر به زندگی ما معنا میبخشه. با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران دعوت میکنیم که شنونده برنامه این لحظه گلبانگ باشید.